بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. یه جلسه بود، ما رفتیم، خیلی مفصل بود اون جلسه، جمعیت زیادی نشسته بودن، منم قرار بود صحبت بکنم، بعد همینطور شد، گفتن که قاری و مجری نرسیدن هنوز. بعد خودم رفتم قرآن خوندم، چند آیه قرآن خوندم، بعد گفتم هم اکنون دعوت میکنیم از سخنران محترم، با تشکر از قاری محترم دعوت میکنیم از سخنران محترم که جلسه رو شروع بکنن. خودم اومدم پشت تریبون شروع کردم به صحبت کرد. حالا به دوستان گفتم خودم برم، گفتن نه یه قاری داریم، حداقل یه کسی از دوستان قرآن میخونه و ما شروع میکنیم. ما دیگه دیدیم که با توجه به اینکه زمان شروع جلسه رو 8 اعلام کرده بودیم و یه جمعی از دوستان به صورت آنلاین پشت خط هستن، یه جمعیت کثیری هستن که بحث رو دارن دنبال میکنن و دوستانی هم که در جلسه شرف حضور دارن، اساتید معظم، روحانیت معزز، بزرگواران، سرمربیان محترمی که از استان لرستان تشریف آوردن، برادران و خواهران، تشکر میکنیم از برادر عزیز و ارجمندمون آقای مهدوی مسئول این مجموعه برنامه و دوستانی که در بنیاد ولایت این برنامه رو طراحی کردن. حالا دوستانی هم که ملحق میشن به جلسه انشالله بحث رو دنبال میکنیم و دوستانی هم که به صورت مجازی بحث رو دارن دنبال میکنن، در خدمت عزیزان هستیم با موضوع جبهه سازی تربیتی. در خصوص مسئله جبهه سازی تربیتی یک منظومه از مباحث وجود داره که ما در جلساتی که امروز تقریبا به نظرم میاد که 2 جلسه میشه در محضر سروران عزیز و ارجمند تا ظهر هستیم، یک کلیاتی رو محضرتون عرض خواهیم کرد از باب اجمال و تفصیل، یک اجمالی رو و یک شمای کلی رو از موضوع جبهه سازی تربیتی عرض خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد و انشاءالله تفصیلش رو به مرور زمان در جلسات بعد دنبال خواهیم کرد، چون یک بحث بسیار مفصل و گسترده ای داره و این بحث رو نمیشه در 2 جلسه 3 جلسه بیان کرد. حداقل موضوع جبهه سازی تربیتی نیاز به 30 جلسه بحث داره و ما امروز طراحی کردیم که حداقل در 3 جلسه بتونیم یک اجمالی رو، یک خلاصه ای رو از این بحث محضر سروران عزیز و ارجمند عرض بکنیم. 2-3 نکته مقدماتی رو عرض میکنم و وارد بحثم میشم. نکته اول این که گرامی میداریم یاد و خاطره شهیدان از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، شهدای مدافعین حرم و به ویژه امام شهدا و همچنین شهدایی که اخیراً تقدیم شدند برای حراست و حفاظت از حریم انقلاب اسلامی. و ما ترجیح میدیم به جای اینکه بگیم شهدای امنیت، بگیم شهدایی که به معنای واقعی کلمه حافظ حریم انقلاب اسلامی هستند. خدا رحمت بکنه شهید حمیدرضا اسداللهی رو که در سوریه شهید شد. به من میگفت که حاج آقا ما خوبه به جای اینکه بگیم شهدای حرم بگیم شهدای حریم انقلاب اسلامی، ما هر جا که انقلاب نیاز داشته باشه از اون دفاع بکنیم اونجا حرمه. بعد میگفت من دوست دارم که اگر خودم هم شهید شدم برای من بنویسید که مدافع حریم انقلاب اسلامی، و بعد از شهادتش هم همینطور شد، روی تابوتش نوشته بودن که شهید مدافع حریم انقلاب اسلامی. و این شهدایی که تقدیم شدن در این ایام به معنای واقعی کلمه شهدای مدافع حریم انقلاب اسلامی بودن. من با یک نکته قرآنی، یک نکته روایی و یک نکته از تجربیات دوران دفاع مقدس با این 3 نکته به عنوان مقدمه بحث خودم بحث رو شروع می کنم. این 3 نکته رو هم معمولا در خیلی از بحثان طرح می کنم از باب اینکه برکات خیلی فراوانی بر این چند نکته واقعا مشاهده کردیم از نزدیک، خیلی مترتب شده بود. نکته اول این که ما روزانه 10 مرتبه از خدای متعال میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، به اینکه خدای ما رو به راه راست هدایت بکن. این صراطی که آقایون اهل علم هم استهزار دارن، این صراطی که گفته شده از مو باریکتره و از شمشیر تیزتره، این پل صراط گفته شده امتداد پل صراطیه که در دنیاست. انسان بر روی پل صراط دنیا داره حرکت میکنه و پل صراطی که انسان در دنیا داره بر اون حرکت میکنه، به تعبیر مرحوم محقق طوسی میفرماید یعنی تشخیص وظیفه از مو باریکتره، عمل به وظیفه از راه رفتن بر شمشیر تیز هم سختره. اینکه انسان صراطش اینه که اولا وظیفش رو درست تشخیص بده. این کار از مو هم باریکتره، یعنی که نه اینکه انسان یه تار مویی رو در یک محیط بزرگی رها کرده باشه بخواد این تار مو رو پیدا بکنه، این که نه اینکه تشخیص وظیفه اینقدر کار سخت و صعبیه، ساده نیست تشخیص وظیفه. اینکه انسان به معنای واقعی کلمه وظیفه یابی بکنه، وظیفه خودش رو پیدا بکنه، نه اینکه برای خودش یه جورای وظیفه سازی بکنه و توجیهگر وظیفه خودش باشه. لذا اصل تشخیص وظیفه فرمودن که پیدا کردن پل صراط ماست. اگر ما این پل صراط رو درست پیدا کردیم، حالا می‌خوایم بر این مدار و بر این پل صراط حرکت بکنیم، حرکت بر مدار پل صراط از راه رفتن بر شمشیر تیز هم سخت‌تره. اینکه انسان به معنای واقعی کلمه بخواد به تکلیفش عمل کنه، به معنای واقعی کلمه بخواد ثابت قدم باشه، که انه این که داره بر روی یک شمشیر تیز حرکت میکنه و این امر ساده ای نیست، طبیعتا یک امر بسیار صعب و سختیه این مسئله. این یک نکته به لحاظ پل صراط. پل صراط یه ابتدایی داره، یه انتهایی داره. نکته دوم هم اینجاست که میفرمایند که کل امر ویبال لم یبدع به اسم الله فهو ابتر. اگر یه کاری برای خدا و به نام خدا نباشه، اون کار کار ابتریه، اون کار به نتیجه نمیرسه، اون کار به سرانجام نمیرسه. انسان نقطه عظیمت و نقطه شروع خودش رو برای هر کاری میبایستی با نام خدا و برای خدا ولله و فلله انجام بده. اگر اینطور شد این کار به نتیجه میرسه و به سرانجام میرسه. از این بابت اگر ما اون نقطه شروع و نقطه ابتدایی کار خودمون رو به گونه ای شروع بکنیم که این کار لله باشه، ما بر سر پل صراط خودمون درست قرار میگیریم و وقتی بر سر پل صراط خودمون درست قرار میگیریم به نتیجه هم میرسیم. اگر ما این شروع و نقطه عزیمت رو درست انتخاب نکنیم، از این که نقطه ورود به صراط رو درست انتخاب نکردیم دچار لغزش، آسیب و خطا میشیم، به نتیجه هم قطعا نمیرسیم. اینکه در هر کاری توصیه شده بسم الله الرحمن الرحیم بگید در ابتدای هر سوره ای، در ابتدای هر عملی، در ابتدای هر اقدامی، امام رضا علیه السلام میفرماید چون اسم اعظم در بسم الله است. شما با بسم الله الرحمن الرحیم میتونید با اسم اعظم ارتباط برقرار بکنید و به واسطه اسم اعظم دارید کارتون رو انجام میدید. حضرت فرمودن که رابطه بسم الله الرحمن الرحیم با اسم اعظم مثل رابطه سیاهی چشم با سفیدی چشم. چطور این سیاهی چشم در دل سفیدی چشمه؟ اسم اعظم اینطوری در دل بسم الله الرحمن الرحیم قرار گرفته. خدا رحمت بکنه سردار حجازی رو، من یک مرتبه همین مقدمات رو محضر ایشون داشتم بحث میکردم به یه مناسبتی، ایشون یک خاطره ای رو نقل کردن از حضرت آیت الله العظمای بهاءالدینی. گفتن یه جلسه خدمت آیت الله العظمای بهاءالدینی بودیم، یه بنده خدای آمد خدمت آیت بهاءالدینی عرض کرد که آقا جان یه مریضی دارم، یه دعایی براش بکنید.
آقای بهاءالدینی خیلی اهل معنا بود. حضرت امام هم خیلی با آقای بهاءالدینی علاقه داشتن، به نحوی که به حاج آقا مصطفی گفته بودن حتما در جلسات درس اخلاق آقای بهاءالدینی شرکت بکن. خیلی تأکید ویژه به حاج آقا مصطفی آقازادشون داشتن که در جلسات آقای بهاءالدینی شرکت بکنه. حتی یک مرتبه هم سبیهشون مریض بود، سبیه حضرت امام، داده بودن که گفته بودن بگید آقای بهاءالدینی یه دعا براش بکنه. آقای بهاءالدینی خیلی اهل معنا بود، با رزمنده ها و بچه های مؤمن و جوان و حزب اللهی هم خیلی ارتباط داشت. بعد سردار حجازی، خدا رحمت بکنه سردار حجازی رو، میگفت که خدمت آقای بهاءالدینی بودیم، یه بنده خدای آمد گفت که حاج آقا مریضی دارم، اگر بشه براش دعا بکنید. بعد میگفت یه قندونی اونجا بود، آقای بهاءالدینی یه حبه قند از این قندون برداشتن، بعد این آیه رو تلاوت کردن که بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن که آقا این رو بده به بیمارت. بعد چون او بنده خدا یه آدم عوامی بود، گفت که حاج آقا دعاشو نخوندی، فقط بسم اللهشو گفتی. گفت که چرا، دعاشم خوندم، همین کفایت میکنه. بعد میگفت حالا او ول نمیکرد، میگفت که حاج آقا دعاشو نخوندی، من شنیدم فقط بسم الله الرحمن الرحیمشو گفتی. بعد دیگه حالا با یه شق الانفسی و بنده خدا رو راضی کردن که بره، که همین بسم الله الرحمن الرحیم این معجزه میکنه، همین اسم معجزه‌گر بسم الله الرحمن الرحیم و اثری که روی اشیاء و پدیده ها میذاره. کل امر ذیبال لم یبدع به اسم الله فهو ابتر. یه کاری اگر برای خدا لله و بسم الله نباشه، اون کار ابتر میشه، اون کار بی نتیجه است، اون کار بی سرانجامه، اون کار به نتیجه مطلوب خودش نمیرسه. بعد گفتن انسان دوچار دو تا اتفاق ممکنه بشه، یکی دوچار گمراهی بشه، یکی دوچار گمهدفی بشه. ما در انتهای سوره حمد از خدا میخواییم که خدای ولد دالین ما رو دوچار گمراهی نکن، میخواییم گمراه نشیم، این درسته. یه جای دیگری میخونیم که لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. این که این روایت رو دوستان وقتی در ترجمه های قرآنی نگاه میکنید، این قسمی که شیطان خورده برای روایت با این چیزی که در سوره حمد وَلَذَّالِّينَ آمده، دوتاشو ترجمه میکنن به گمراهی، هم این رو میگن گمراهی، هم او رو میگن گمراهی. یه تعبیر خیلی دقیق تری داره، خدا حفظ بکنه آیت الله جوادی آملی رو، یه تعبیر دقیق تری داره، میفرماین که این ولد ضالین گمراهی درسته، معناش گمراهیه که از خدا میخواییم گمراه نشیم. لکن غوایت لعقوینهم و غوایت معنای دقیقش گمراهی نیست، یعنی آنچه که شیطان برش قسم خورده گم هدفیه، قسم خورده به این که انسانها رو گم هدف بکنه. گم هدفی خیلی خیلی بدتر از گمراهیه. انسانی که میدونه کجا بره ولی عرضم به حضور شما راهش رو گم کرده، میچرخه نهایتاً پیدا میکنه مقصدش رو. ولی انسانی که هدفش رو گم کرده، لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، کسی که هدفش رو گم کرده هرچی هم تلاش میکنه، هرچی هم حرکت میکنه، هرچی هم کوشش میکنه، علت دوام هی از مسیر دورتر میشه. چون انسان گم هدف انسانیه که علت ظاهر در راهه، مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، این نماز خوندنش، این روزه گرفتنش هدف نداره، مقصد و مطلوب درستی نداره. گفتن اون انگلیسیه توی اون کشوری که اون کشور رو استعمار کرده بودن، دید وقت اذان شد، مؤذن داره اذان میگه، گفتن به این مترجم که این مؤذن چی میگه، گفتن که مثلا میگه الله اکبر، خدا بزرگه. بعد این انگلیسی به این مترجم گفت که این چیزی که داره میگه برای منافع بریتانیای کبیر ضرر داره این اذانه؟ گفت که نه، این یه اذان میگن میرن یه مناسکی انجام میدن میرن خونهاشون. گفت خب اگر برای منافع بریتانیای کبیر ضرر نداره این نماز، بذار بخونن. اگر این حج برای منافع انگلیس ضرر نداره، بذارید این حج رو به جا بیارن. این حج بی براءت، نمازی که درش تنها عن الفحشا و المنکر نباشه، اینا چیزی که برای منافع شیطان و استکبار ارزم به حضور شما مخاطره ای نداشته باشه و ضرری نداشته باشه، شیاطین میگن که اتفاقا تشویقم میکنن به این اعمال ظاهری که انسان انجام بده. این آفت بزرگ گم هدفیه. لذا خیلی از کارهایی که در عالم تربیت انسان انجام میده این معناست. میگن شما مسئله هدف رو برای متربیتون خوب معین بکنید. اگر متربیتون درست هدف خودش رو انتخاب بکنه، آینده خودش رو درست انتخاب بکنه، پیدا کردن راه و روش ساده تره. ولی اگر هدفش رو درست انتخاب نکنه و سازوکار انتخاب هدف رو بلد نباشه، اونجا دچار یک سری آسیب‌های جدی میشه در این خصوص. این سه تا نکته هم به لحاظ عرضم به حضور شما اون روایاتی که تأکید بر ابتدا و آغاز هر کاری به نام خدا و اون بحث صراط و مبدأ و مقصدی که ما در کارهامون انتخاب میکنیم و اون وظیفه و تکلیفی که ما میبایستی اون وظیفه و تکلیف رو درست تشخیص بدیم و این وظیفه و تکلیف از همین دنیا شروع میشه. انتخاب مسیر صراط از همین دنیا شروع میشه. و اما ورود به اون بحثی که بابت این بحث محضر سروران عزیز و ارجمند هستیم، صلوات عنایت بفرمایید. موضوع جبهه سازی و موضوع جبهه تربیتی و جبهه سازی تربیتی. نکته اول این که چرا جبهه سازی؟ حالا این دوستان ظاهرا سیستمشون آماده نیست، من دیگه مجبورم از روی نوشته های خودم بگم. اگر این دوستان سیستمشون آماده شد پخش بکنن مطالب رو، دوستانم بهتر میتونن بحث رو دنبال بکنن. ولی من توصیه میکنم اگر رفقای زحمتی بکشن مطالب رو یادداشت بکنن، چون یکم رفت و برگشتی من بحثام رو میخوام عرض بکنم که بتونید خلاصه این مطالب رو به هم دیگه ربطشون رو برقرار بکنید، خیلی ممنون میشم. بحث جبهه و جبهه سازی، جبهه ظرفیت و ظرف مجاهدته. مجاهدت هم نشانه حیات فردی و اجتماعیه، همچنین مجاهدت نشانه آرمانگراییه. این که تأکید شده بر این که آرمانگرا باشید، ترجمه آرمانگرایی به تعبیر حضرت آقا فرمودن انسان آرمانگرا انسان مجاهده. بعد این که فرمودن که خود مفهوم مجاهدت که ترجمه آرمانگراییه، یعنی تلاش خستگی ناپذیر. یعنی وقتی که بخوایم به یک کسی بگیم شما مجاهد هستید، چه وقت میتونید اطلاق مجاهدت بهش بکنید؟ که اهل تلاش باشه، اون هم تلاش خستگی ناپذیر. بعد خود این تلاش خستگی ناپذیر یک مابعضا داره. هر تلاشی لزوماً مجاهدت نیست، اون تلاشی مجاهدته که ما به ازای دشمن باشه. اگر در مقابل تلاش انسان دشمنی وجود داشته باشه، انسان ما به ازای اون دشمن داره تلاش میکنه، به این تلاش و به این خستگی ناپذیری گفته میشود مجاهدت، به این نوع از مجاهدت گفته میشود آرمانگرایی، به این نوع از آرمانگرایی گفته می شود نشانه حیات، نشانه زنده بودن در بعد حیات فردی و حیات اجتماعی. لذا جبهه سازی که بحث می شود، جبهه ظرف مجاهدته. مجاهدت با همین سیری که عرض کردم خدمتون، با همین ابعاد حضرت آقا می فرمایند که مجاهدت نماد اصلی و حقیقت شخصیت امام بود. یعنی اگر ما بخوایم چکیده و اساره شخصیت امام رو تعریف بکنیم در یک کلمه، میتونیم بگیم اون انسان مجاهد. و اینکه حضرت آقا فرمودن امام تجلی واقعی این آیه شد که وجاهدوا فی الله حق جهاده. این وجاهدوا فی الله حق جهاده، حضرت آقا میفرمان امام، حقیقت امام متجلی در این آیه است که امام به معنای واقعی کلمه ما میتونیم شهادت بدیم که اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات. و این که چی؟ جاهدت فی الله حق جهاده، این که در راه خدا حق مجاهدت و جهاد رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ادا کردن. لذا اساس آرمانگرایی، اساس انسانیت، اساس حیات، اساس هویت انسانی بستگی به مجاهدت داره. وقتی انسان در مسیر و در مدار مجاهدت، اشتداد مجاهدت نشان دهنده اشتداد حیات انسانیه. به اندازه ای که یک فرد مجاهده یا به اندازه ای که یک جامعه در حال مجاهدته، علائم حیاتی اون جامعه بیشتره. به اندازه ای که یک فرد از مجاهدت فاصله میگیره یا یک جامعه ای از مجاهدت فاصله میگیره، نشانه ها و علائم حیاتی اون جامعه کاهش پیدا میکنه. بعد آقا میفرماید که در شریعت اسلامی ما مجاهدت یک امر همگانیه. اینجور نیست که مثلا مجاهدت مختص بعضی باشد دون بعضی، بلکه مجاهدت یک امریست که همه را در بر میگیرد. حالا مجاهدت به سه قسمش، یعنی مجاهدت های سلاس، هم مجاهدت به جهاد اکبر، هم مجاهدت به جهاد کبیر، و هم مجاهدت به جهاد اصغر. همه این مجاهدت ها هست. حالا در این منظومه من تطبیق میدم دیگه، در این منظومه هم یه قدری اشاره به این معنا میشه. پس جبهه ظرف مجاهدت. حالا اینکه این مجاهدت های سگانه در جبهه و نوع لایه بندی و نوع تقسیم بندی اینها رو عرض خواهیم کرد تا این مرحله که جبهه سازوکار تولید قدرت و استخدام سنن الهیه. اینکه به معنای واقعی کلمه ما اگر بخوایم در عالم مؤثر واقع بشیم، در این هستی مؤثر واقع بشیم، الا و لابد ما چاره ای نداریم جز این که از سنن الهی استفاده بکنیم. اگر سازوکار ارتباط با سنن الهی رو پیدا کردیم و حاکم و محکوم سنن الهی رو شناختیم و مطلق و مقید سنن الهی رو شناختیم و نحوه ارتباط و بکارگیری و استخدام سنن الهی رو شناختیم، در دنیا میتونیم دست بالا رو داشته باشیم و اون تفوق لازم رو به دست بیاریم. اگر خواستیم با سنن شخصی خودمان، با قدرت‌ها و قابلیت‌های فردی منقطع از سنن الهی عمل بکنیم، راه به جایی نمیبریم. اگر نظام سنن رو هم درک نکنیم، نظام ارتباطات سنن، ما در صحنه عمل دچار مسئله میشیم. اونجایی که مثلا خدا به ما وعده نصرت داده که ان تنصر الله ینصرکم، که خدا به جد به ما وعده نصرت داده که خدای متعال هم در وعدش تخلفی وجود نداره، وعده خدا الا و لابد اتفاق میفته، ولی یه جاهای این وعده و این سنت ساری و جاری نمیشه، چه سنت دیگری میاد حاکم میشه بر این سنت که این سنت از کار میفته؟ این که شناخت نظام حاکم و محکوم سنن، ولو جبهه هم ممکنه جبهه جهاد اصغر باشه ها، علی الظاهر هم خدا وعده پیروزی در این جبهه داده، ولیکن یه جاهایی سنت هدایت حاکم میشه بر سنت نصرت. این که من یهد الله من یهد الله این تهددو، این هدایت هایی که در سنن الهی وجود داره. مثلا در جنگ حنین چه اتفاقی افتاد؟ کثرت مسلمانان، عدد بالای مسلمانان در جنگ حنین و قلت دشمن و ضعف دشمن همه قواعد ظاهری این رو القا می کردن که در جنگ حنین مسلمانان باید پیروز بشن. یک اتفاقی افتاد، شکست خوردن. آیه قرآن میگه چه اتفاقی افتاد؟ فرمود که و اعجبتکم کثرتکم یوم حنین، شما در جنگ حنین به چه مبتلا شدید؟ به عجب مبتلا شدید. شما به عجب مبتلا شدید، عجب شما را شکست داد. وقتی به عجب مبتلا بشید سنن الهی شما را یاری نمی کنن. چون در یک شرایط بدی گرفتار شدید، در یک شرایط باطلی گرفتار شدید، مغرور شدید، مغرور شدید به خودتون، مغرور شدید به قدرت خودتون، مغرور شدید به قابلیت‌های خودتون، یک حس خودبینی، برتربینی برای شما به وجود آمد، در این شرایط و اعجبتکم کثرتکم یوم حنین، شما در جنگ حنین گفتید ما قوی هستیم، ما تشکیلات داریم، ما قدرت داریم، همه چی در دست ماست، اونجایی بود که شکست خوردید. سنت هدایت حاکم میشه بر سنت نصرت، چون مسلمانان در اون حالت یک حالت تنبهی براشون به وجود آمد، یک حالت تضرعی براشون به وجود آمد، استغفار کردن، توبه کردن، اظهار ندامت و پشیمانی کردن. این مطلوب تره از پیروزی ظاهری. بعد مجدداً عملیات کردن با این روحیه خوب مؤمنانه، مجدداً نتیجه گرفتن، مجدداً به اون مطلوب خودشون رسیدن، ولیکن وقتی که سنت هدایت حاکم شد. پس در خود این مداری که انسان داره حرکت میکنه در نظام سنن، نوع به کارگیری سنت‌های الهی در جبهه، حالا در جبهه‌های مثلا فرهنگی مدل به کارگیری سنن الهی، در جبهه‌های تربیتی مدل به کارگیری و نوع نصرت در این جبهه و تمایزش از نصرت در جبهه مثلا جهاد اصغر، مثلا نصرت در بعد سنت تزئین، این که زین لهم الشیطان و سوء اعمالهم، این که شیطان میاد تزئین میکنه عمل بد رو، عمل زشت رو تزئین میکنه، چون فطرت انسان تمایلی به عمل بد نداره، تمایلی به عمل زشت نداره. شیطان هم واقف هست، میگن انسان شناسی شیطان خیلی قویه، میدونه که خدای متعال چه قابلیت هایی در این انسان قرار داده، شیطان میدونه که خدا چطور این انسان رو خلق کرده، میدونه این انسان تمایل به زینت داره، تمایل به زیبایی ها داره، لذا شیطان وقتی میخواد انسان رو سوق بده به سمت یک امری، اون شیء رو بزک میکنه برای انسان، اون شیء رو زینت میده برای انسان. به اندازه‌ای که اون شیء بزک میشه و زینت داده میشه، انسان گرایش و تمایل به اون شیء پیدا میکنه. لذا این که میگه زین لهم الشیطان سوء اعمالهم، عمل سوء رو تزیین میکنه، نمیذاره که انسان عمل سوء رو ببینه که سوءه، فکر میکنه عمل حسنه، فکر میکنه عمل درسته، بعد به سمت این عمل کشیده میشه. این کار شیطانه. خدای متعال میفرماید که شما هم همین کارو بکنید. اگر میخواید آدما رو تربیت بکنید، اگر میخواید انسان سازی کنید، اگر میخواید بست حقایق ایمانی، اعتقادی و اخلاقی رو در جامعه بست بدید، از سنت تزیین استفاده بکنید. خدای متعال هم از سنت تزیین استفاده کرده، فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدای متعال ایمان رو هم که میخواد جا بندازه، محبوبیت ایمان رو میخواد جا بندازه، تزیین میکنه ایمان رو، ایمان رو خیلی نرم تزیین شده و زیبا جا میندازه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اگر میخواید ایمان رو برای افراد و برای مخاطب و برای متربیتون جا بندازید، ایمان رو سفت و سخت و زمخت جا نندازید، بلکه ایمان رو به گونه ای تزیین و زیبا و دلپذیر بکنید، اینطور ایمان رو جا بندازید برای مخاطب خودتون که اون محبوبیت، اون حب و ود نسبت به این مسئله ایجاد بشود. پس این مسئله اولا موضوع جبهه، چرا کار جبهه ای، چرا جبهه سازی در اون تدبیری که حضرت آقا فرمودن دشمن در مقابل ما جبهه ایجاد کرده، این رو قریب به 10 سال قبل آقا فرمودن که نه فقط یک جبهه در مقابل ما ایجاد کرده، بلکه دشمن در مقابل ما جبهه های متعدد ایجاد کرده و ما برای مقابله با دشمن چاره ای نداریم جز این که در مقابل دشمن هم میبایستی جبهه ایجاد بکنیم و جبهه ای عمل بکنیم، اون هم یک جبهه کفایت نمی کنه، میبایست در مقابل دشمن جبهه های متعدد و متنوع ایجاد بکنیم. البته جبهه متعدد، جبهه متنوع معناش تعدد و تنوع و کثرت در اهداف نیست، بلکه جبهه همجهت به لحاظ جهت، همجهت به لحاظ روش و شیوه و عمل، متکثر و متنوع. ما میتونیم در یک حرکت جبهه‌ای که آقا فرمودن این جبهه‌ای که دشمن ایجاد کرده هم جبهه اقتصادی ایجاد کرده، هم جبهه فرهنگی ایجاد کرده، هم جبهه سیاسی ایجاد کرده، هم جبهه نظامی ایجاد کرده، هم جبهه امنیتی ایجاد کرده، هم جبهه اطلاعاتی ایجاد کرده، هم جبهه هنری ایجاد کرده، در ابعاد مختلف برای ما طراحی کرده و جبهه های مختلف و حجمه های مختلف به ما برده، ما برای مقابله با دشمن نمیتونیم بدون سازوکار جبهه‌ای و بدون سازوکار تولید قدرت و بدون همجهتی در عین کثرت، یعنی در عین اون کثرت در عمل، در عین کثرت در روش، ولیکن همجهت برای مقابله با دشمن و هماهنگ با هم دیگه. یک تعبیری خیلی زیبا آقا داشتن، یه مثالی چند سال قبل آقا فرمودن که در زمان دولت به ظاهر اصلاحات در جریان دوم خرداد یه اتفاقاتی افتاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یه اقداماتی رو انجام داد، یه جمع زیادی در همین شهر قم از علما، از بزرگان تحصن کردن در مسجد اعظم. حتی در این تحصن آیت الله جوادی آملی حضور پیدا کردن، آیت الله مشکینی حضور پیدا کردن، جمع زیادی از علما و بزرگان آمدن در این تحصن سخنرانی کردن، تشویق کردن متحصنین رو، که مثلا اون موقع آقای مهاجرانی یه کارای انجام داده بود، متحصنین معترض بودن به این رفتار آقای مهاجرانی و نوع اعتراضشون خیلی منطقی، اخلاقی، اصولی، مبنایی جمع شدن، یه جمع گفتن آقا نه، ریختن به این مدل جدید تو خیابونا بسوزونن، به ارزم به حضور شما تخریب بکنن، ضرر بزن، بلکه یه جمعی از انسانهای محترم جمع شدن به دولت اعلام کردن که ما نسبت به رفتار بخشی از حاکمیت اعتراض داریم، خب این رو اصلاحش بکنید. حالا توی این اتفاق که چند روز تحصن طول کشید در مسجد اعظم، مصادف بود با ایام ارزم حضور شما حج، یه جمعی از آقایونم برای زیارت خانه خدا مشرف بودن، بعد که برگشتن مواجه شدن با یه تحصن خیلی مفصلی، نمیدونستنم جریان چیه. بعد در مواجهه با این تحصن بعضی از آقایون بزرگ از محترمین شهر قم بودن و از محترمین حوزه بودن اعتراض کردن به متحصنین که آقا این چه کاری شما دارید انجام میدید، این چه وضعیتیه، و اعتراضات خیلی شدیدی کردن. چند روز بعد از اون حضرت آقا یک سخنرانی داشتن، در سخنرانی خودشون نکاتی فرمودن فوق العاده ویژه، یه جورای آقا مرجع ضمیر صحبتشون برمیگشت به این اتفاق. آقا فرمودن که گاهی وقتا رزمنده ها در جبهه میان پشت خط قرار میگیرن، پشت خط که قرار میگیرن مثلا یه قدری طول میکشه، نیم ساعتی، سه ربع ساعتی، یه ساعتی تا فرمان عملیات بدن. حالا تو این لحظه که این رزمنده ها پشت خطن که فرمان بدن، یه عده‌ای حالا به هر دلیل از فرط خستگی چی خوابشون میبره، اینجا عرضم به حضور شما این عده‌ای که از فرط خستگی خوابشون میبره، حالا برای اینکه یه عده‌ای هم خوابشون نبره تو این جلسه یه صلواتی بفرستید آقا. نه هر کدوم از برادر مسئول نگه داشته نفر خلاصه کنار دستی خودشه تا اینکه ما به مقصود برسیم، چون دقیقا همینایی که خوابشون میبره مشکل درست میکنن برای جنگ. عرضم حضور شما، آقا فرمودن یه عده خوابشون میبره، بعد رزمنده ها حمله میکنن، میرن خط دشمن رو میگیرن. وقتی این حمله میکنن خط دشمن رو میگیرن، حالا تازه این آقایون از خواب بیدار میشن. از خواب که بیدار میشن شروع میکنن تیراندازی کردن همون جایی که هستن. خب رزمنده ها رفتن یه خط جلوتر، اینا تازه از خواب بیدار شدن شروع کردن تیراندازی کردن. چی کسی رو میزنن؟ خودیا رو شروع میکنن بزدن. آقا این مثال زدن، گفتن ما تو این ایام اخیر در یه شرایطی قرار گرفتیم، یه تعداد رزمنده رفتن یه خط جلوتر، یه جایی رو دیگه داشتن فتح میکردن، یه عده تازه از خواب بیدار شدن شروع کردن تیراندازی کردن و خودی ها رو زدن. اینکه تو جبهه و در حرکت جبهه ای هماهنگ عمل کردن و درست عمل کردن و به هنگام و دقیق و هم جهت عمل کردن و در این حال اون تکثر و تنوع و اینها هم که سر جای خودش روشنه. این چند جمله و چند عنوان به لحاظ ضرورت جبهه ای کار کردن. در جبهه ای کار کردن دوستان، این تطبیق مسئله صراط شروع و پایان در جبهه فوق العاده مهمه. ببینید یک مثالی هست در عملیات والفجر 8. این عجیب، این مثال و تطبیقش بر جنگ نرم و بر جهاد امروز ما فوق العاده است. در عملیات والفجر 8 رزمنده ها بایستی از اروند عبور میکردن. اروند یه جاهای دیگه کم کم عرضش 400 متره، یه جای عرض اروند به 800 متر میرسه. حالا اروند تقریبا هر 3-4 ساعت یه بار جزر و مد میکنه، نزدیک به 1-2 متر این آب میره پایین یا 1-2 متر میاد بالا وقتی جزر و مد میکنه. وقتی جزر و مد میکنه اروند تو 6 جهت حرکت میکنه، عقب و جلو میشه، بالا و پایین میشه، چپ و راست میشه، پهن میشه، جمع میشه. تو 6 جهت حرکت میکنه این آب در عرض 3-4 ساعت در حالت جزر و مد. بعد این رزمنده رو گفتن این نقطه شروع که تو میخوای حمله بکنی به دشمن، اینجا میستی، این نقطه‌ای که میبایستی بری وارد آب بشی این نقطه است. اون نقطه‌ای که میبایست وارد خاک دشمن بشی که مثلا وسط میدان مینه 1 متر معبره، این معبر 1 متره، معبر که 1 متره، این طرفش میدان مینه، این طرفش هم میدان مینه، یه زمان مشخصی داره و یه حرکت مشخصی. اگر شما در زمان و در موعد و در مسیر درست حرکت کردی سر معبر میرسی، دقیقا از معبر عبور میکنی به مقصودت میرسی. اگر یه قدری تعلل کردی، درست حرکت نکردی، این صراطت رو درست طی نکردی، میفتی تو جزر و مد. اگر افتادی تو جزر و مد میشه مثل دنیا، یه کسی به سمت راست تو رو میکشه، یه کسی به سمت چپ میکشه، یه جا دنیا تو رو پایین میکشه، یه جا بالا میبره، یه جا عقب میبره، یه جا جلو میبره. این که انسان در این تلاطمات دنیا بتونه خودش رو حفظ بکنه، در چپ و راست دنیا، در بالا و پایین دنیا، در چرب و شیرین دنیا، در این شرایط و اختزاعات مختلف دنیا سر اون پل صراط قرار بگیره، دقیقا سر اون معبری که در میانه میدان مین قرار گرفته بر همان مدار حرکت بکنه و به نتیجه و به مطلوب برسه، این همون اتفاق جبهه سازیه و همون نقطه عزیمت و همون نقطه هدف و همون نقطه صراطیه که انسان از این نقطه صراط، از میانه این دریای متلاطم دنیا میبایستی حرکت بکنه. لذا فرمود لقمان به فرزندش که یا بنی ان الدنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر، دنیا یک بحریه خیلی ها درش غرق شدن. این که انسان بتونه در این بحر به گونه ای حرکت بکنه و سفینه نجات خودش رو به گونه ای درست انتخاب بکنه که از نقطه عزیمت تا اون جزیره مطلوب به نتیجه برسه، این سازوکاریه که در این مباحث جبهه سازی داریم دنبال میکنیم. این اصل مسئله جبهه سازی در رابطه با ضرورت جبهه سازی و الزامات کلی جبهه سازی. حالا ما یه قیدی بهش زدیم، عرض کردیم که جبهه سازی تربیتی. این قید تربیتی چون جبهه سازی فرهنگی هست، جبهه سازی اقتصادی هست، جبهه سازی های مختلف وجود داره، چرا ما این جبهه سازی رو به عنوان جبهه سازی تربیتی انتخاب کردیم و روی این بحث داریم متمرکز میشیم؟ دوستان مسئله تربیت رو من یه قدری با توجه به اینکه جمع شما، مجموعه شما متولیان بخشی از مسائل تربیتی در کشور هستید، در اون جایی که دوستان دارن انجام وظیفه میکنن و دارن اقدام میکنن و دارن عمل میکنن، نسبت به تربیت و جایگاه تربیت و ارتباط تربیت با مسئله جبهه سازی چند تا نکته را عرض بکنم. اول اینکه در خصوص تربیت بعضی ها گفتن آقا تربیت یعنی تهیه، یه نحوه آماده سازیه، این یه حرف. بعضی ها گفتن تربیت یعنی تغییر دادن، این یه حرف که شما یه چیزی رو تغییر میدید. بعضی ها گفتن آقا تربیت یعنی تغییر، اصلا یه تغییر باید اتفاق بیفته، اینکه لزوماً شما چقدر دخالت دارید در این تغییره یه بحث دیگریه. بعضی گفتن آقا تربیت همون تهذیبیه که در حوزه مطرح میشه که شما یک سری آراستگی ها و ویژگی های اخلاقی به طرف مقابلتون اهدا بکنید. بعضی گفتن تربیت یعنی ارشاد، ارشاد کردن فرد، یا به یه تعبیر دیگری بعضی گفتن تربیت یعنی هدایت کردن، اینکه شما وقتی میگن آقا دارید فرد و تربیت میکنید، یعنی هدایتش دارید میکنید به این معنا. بعضی گفتن تربیت یعنی رفتارسازی، اینکه اساسا شما نهایت تربیت رو به نتیجه ترجمه کردن، گفتن اگر شما رفتاری رو در فرد ایجاد کرد تربیتش کردید، به این معنا تربیت. بعضی گفتن تربیت یعنی عادت سازی، یعنی اینکه شما یه چیزی رو، فرد رو معتاد به یک عملی بکنید، اینکه فرد از روی عادت ولو من حیث لا یشعر، فرق نمی کنه بچه باشه بزرگ باشه، شما باید در فرد یک نحوه عادت سازی کنید، عادتش بدید به عمل خوب، عادت کنه به رفتار خوب. بعضی میگن تربیت یعنی عادت سازی، بعضی میگن آقا تربیت یعنی شکوفایی، که حالا خیلی طرفدار داره که میگن آقا تربیت اینکه یعنی شما شکوفا بکنید استعدادهای فرد رو، این به این معنا تربیت یعنی این. بعضی میگن تربیت یعنی به فعلیت رساندن، اینکه یک سری قوه‌ای وجود داره در وجود انسان، یک سری قوه‌هایی در به ودیعت گذاشته شده، تلاش بشه که این قوه به فعلیت برسه. بعضی گفتن آقا تربیت یعنی حرکت، اینکه مثلا آمدن فلسفی تعبیر کردن و فلسفی تفسیر کردن تربیت رو، گفتن آقا اصلا تربیت یعنی حرکت، بعد حرکت رو گفتن که حرکت یک مبدأ داره، یک منتها داره، یک محرک داره، یک متحرک داره، یک حرکت داره، گفتن تربیت یعنی این حرکته. اونجایی که سکون هست تربیت نیست، اونجایی که حرکت هست تربیت، یعنی خود همین حرکته که داره اتفاق میفته. بعد این رو تطبیق دادن بر مباحث حرکت در عالم امروز. بعضی گفتن آقا تربیت یعنی تحول، اینکه شما یه دگرگونی ایجاد بکنی و فرق و فرد رو از این ایستایی و وضع موجودش خارج بکنی، او رو متحول بکنی، تربیت یعنی تحول. بعضی گفتن آقا تربیت یعنی تحقق، یه چیزی محقق بشود، یه چیزی اتفاق بیفته، تربیت یعنی تحقق نه تحول و دگرگونی. بعضی گفتن آقا تربیت یعنی سیرورت، اینکه شما یک سیرورتی در فرد ایجاد بشه، حالا نفس این سیرورته، حالا بعد مثلا اینکه چقدر به مقصد و مقصود میرسه این بحث دیگریه، نفس سیرورتی که داره در فرد، ما به نفس سیرورت میگیم تربیت. حالا نقطه عزیمت و نقطه مقصدم دو تا بحث جداگانه میشه. بعضیا گفتن آقا تربیت یعنی سلوک، اینکه شما مثل مصلحت سلوکیه شیخ انصاری بگید آقا نفس سلوک مصلحت داره، این که طرف داره در یک مسیر سلوکی حرکت میکنه، نفس سلوک یعنی تربیت. ولو این که مثلا حالا ممکنه به بعضی از رفتارها یا به بعضی از مقصودها هم شما نرسید، ولی نفس سلوک مثلا بشه تربیت. بعضی ها گفتن آقا تربیت همین تبلیغه، این که مثلا اگر ما کار تبلیغی بکنیم، کار ترویجی بکنیم، یعنی مثلا ما کار تربیتی کردیم، تربیت به مثابه تبلیغ، این معنای تربیت. بعضی ها گفتن آقا تربیت همین آموزشه، همین تعلیمه. مگر ما بخوایم تربیت کنیم غیر از این که بخوایم از مکانیزم‌های آموزشی استفاده بکنیم؟ تربیت کردن یعنی آموزش دادن، یعنی تعلیم دادن. بعد بعضی اومدن فرق قائل شدن. خدا رحمت بکنه آیت الله حائری رو در یه جلسه محضرشون بودیم، در حضور فکر میکنم استاد یارا بود، سرمربیای صالحین بودن. همین سوال از ایشون پرسیده شد که آقا فرق بین تربیت و آموزش چیه؟ ایشون خیلی تعبیر زیبایی کردن، فرمودن که آموزش یه معلم داره، یه متعلم داره، یه تعلیم داره. معلم کاری که انجام میده مطلب رو از سطح بالا میاره به سطح پایین، مطلب رو ساده سازی میکنه تا متعلمش و شاگردش مطلب رو فرا بگیره. میاد مثلا میاد پای تابلو یا یک کتابی میگه ببینید این مطلب سادهش اینه، ساده میکنه مطلب رو، از مطلب رو از بالا میاره به پایین، این کار آموزشه. بعد میفرماید فرمودن که و اما تربیت، و تربیت فرمودن یه مربی داره، یه متربی داره، یه تربیت، به خلاف تعلیم و تعلم شاگرد و عرضم به حضور شما معلم. فرمودن که در تربیت مربی مطلب رو از بالا به پایین نمیاره، بلکه مربی متربی خودش رو از پایین میبره به بالا، به سطح مطلب میرسونه. این عرضم به حضور شما، این که شما متربی خودتون رو، مستوای متربی خودتون رو، مستوای متربی خودتون رو به گونه عمل میکنید که شما حقیقت رو نگه می‌دارید، این سلوکه و این سیرورته رو در متربی خودتون محقق می‌کنید. شما در امر تربیت یک حرکت هرمی دارید، در امر آموزش یک حرکت سطحی دارید. لذا در نسبت، حاج آقا ببین، در نسبت بین دانش و ایمان میگن دانش حرکت افقی داره، ایمان حرکت عمودی داره. در این بحث انسان و ایمان ملاحظه بکنید، یعنی نسبتی که شما، تربیت میخواد اون جنبه ایمان افزایی رو در فرد تقویت بکنه، حرکت ایمان حرکت عمودیه. بعد اینها که با هم دیگه ترکیب میشن کامل میشن، این حرکت افقیه به زمینه اون حرکت عمودیه. بعضی ها گفتن من خدمتون هستم، بعد این بحثم تکمیل میکنم خدمتون هستم. عرضم به حضور شما، بعضی ها گفتن آقا تربیت رشد، این رشد مثلا همه جانبه است، این مفهوم تربیته. بعضی ها گفتن آقا تربیت همین بحثی که مطرح میشه، تدبیر ربوبیت، این مفهوم تربیته. بعضی ها گفتن آقا تربیت همین یه نحوه نصیحت کردنه، نصحه، یه نحوه خیرخواهیه، این تربیته. بعضی ها گفتن آقا تربیت اراعت و طریقه، که شما فقط یه راهی رو نشان بدید به مخاطبتون. بعضی ها گفتن آقا تربیت ایصال الی مطلوبه، که شما مخاطبتون رو به یه مطلوبی برسونید، دستش رو بگیرید و او رو حتما به مطلوبش برسونید، به این معنا. و تعابیری از این قبیل، شاید من اینجا قریب به 20 خوردهی 24-5 عنوان تعبیر برای شما به کار بردم، که تعابیری که قائلینی داره در این که تربیت رو، مفهومش رو. حالا اینها بعضی آمدن تربیت رو به غایت تعریف کردن، بعضی ها به موضوع تعریف کردن، بعضی ها به محمول تعریف کردن، بعضی ها به مسائل تعریف کردن. به تناسب تربیت رو متناسب و متفاوت، حسب مبنای مختار خودشون تربیت رو متفاوت اینجا تعبیر کردن. ولیکن این که تربیت، اون اتفاقی که در تربیت میفته، اون تربیت مطلوب، اون اتفاق و حقیقت مطلوبی که درش ایجاد میشه، تربیت یک نحوه قربه، یک نحوه تقربه، مربی مقربه، متربی مقربه. چیزی که در تربیت اتفاق میفته تقربه به دستگاه الهیه. کاری که مربی میکنه برای متربی کار تقربیه، متربی خودش رو مقرب میکنه به دستگاه خداوند متعال، متربی خودش رو به اون تعالی و به اون مطلوب قربی میرسونه. در مفاهیم قربی اون چیزی که تطبیق میکنه بر مقام قرب مسئله ولایته. در موضوع ولایت بعضیا گفتن آقا ولایت یک مثلا مشترک لفظیه بین مثلا مسئله نصرت، سرپرستی، مدیریت که مثلا بر هر کدوم از اینها وضع علاحده شده، یا اینکه ولایت یک مشترک معنویه که یک دال مرکزی داره به نام قرب و سایر مصادیقش چیان، اینها تطبیقاتشه و مصادیق قربن. لذا اساس ولایت برای قربه. پس تربیت میشه چی؟ اون تربیت به معنای واقعی کلمه میشه ولایت. یعنی اینجا متربی مولا علیه و مربی ولیه، و چیزی که اینجا داره اتفاق میفته یک سازوکار ولاییه. بعد این ولایت و این تقرب به سمت کدوم اسمه؟ به سمت کدوم ارزشه؟ به سمت اون اسم و ارزش حیه بین اسماء الهی، اون اسم مرکزی، اون دال مرکزی در اسماء الهی حیه، یعنی حیاتی که هم ضامن قدرته، هم ضامن علمه، هم ضامن اراده است. به نحوی که امروز حتی بعضی از فلاسفه و حکمای عصر امروز ما انسان رو تعریف کردن به این که انسان رو بهتر تعریف کنیم به جای حیوان ناطق بگیم حی متعله، به جای اینکه بگیم مثلا جنس و فصل انسان رو مثلا بگیم حیوان و ناطقون، بگیم حی متعلهون. این که موجودی زی حیات اولا، بعد حیاتش حیات ایمانیه، حیات الهیه، نه حیات حیوانی. این حیات برای این موجود یک حیات ثانویه است، نه اون حیات اولیه حیوانی. اگر کسی صاحب این حیات دوم شد، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه رو مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این حیات دومه، این حیات اول نیست. حتی میفرماید این تکامل حیات اولم نیست، اصلا این یک نحوه تبدل حیاته نه تکامل حیاته. این حیات دومه، این حیات دوم حیاتی است که در جوهره ولایت به تعبیر ایشون اتفاق میفته. بعد ایشون تعبیر میکنن که ولایت اینجا شده جزء اخیر علت انسانی. جزء اخیر علت یعنی چی؟ یعنی جزء اخیر علت اون عاملی که باعث میشه علت بشه علت تامه دیگه و معلول محقق بشه. فقدان جزء اخیر علت تامه برای عدم تحقق معلول. اون طرف وجود خود این معنا میشود علت تحقق. اگر انسان بخواهد بشود انسان، میبایستی زمیمه بشود به این جزء اخیر تا بشود انسان. یعنی اگر شما میخواهید کار انسانی بکنید و اگر میخواهید انسان تربیت بکنید، او رو میبایست در سیرورت و در سازوکار ولایت قرار بدید. اگر او رو در سیرورت ولایی و در سیرورت قربی قرار دادید، این انسان بشه انسان. اگر در چنین سیرورتی قرار نگرفت، این از مدار انسانیت خارج میشه. اصلا به این که بشود به او حی متعله اطلاق کرد، این ایراد برمیداره. حضرت امام میفرماید که این رو اگر بخواید شما تطبیق بدید از یه منظر دیگه ای. امام میفرماید که انسان یه ماده اولا داره که این ماده اولا مثل اون ماهیت اولاست که لا موجوده ولا معدومه، ماهیت صرفه. وقتی که صورت ولایت بهش زمیمه میشه، میشه انسان. می فرماید ولایت صورت انسانی است برای ماده اولای انسانیت. اگر این صورت زمیمه شد انسان میشه انسان و الا از مدار انسانیت خارجه. اگر ما بخوایم انسان سازی بکنیم، اگر ما بخوایم کار تربیتی بکنیم، فی الواقع داریم این معنا رو در مخاطب خودمون محقق میکنیم، به او داریم حیات بخشی میکنیم، به او داریم حیات بخشی میکنیم، داریم به او حیات طیب میدیم، به او حیات واقعی داریم میدیم. این که فرمودن خب در چنین صورتی کار این دستگاه تربیتی خیلی سخت میشه، کار مربی خیلی سخت میشه اینجا. بله درسته، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. کسی که میخواد هستی بخشی کنه، حیات بخشی بکنه به مخاطب خودش، اساساً این نمیتونه که فاقدشه، که نمیتونه معطی شی باشه، حتما باید واجد شی باشه تا بتونه معطی اون شی بشه. بعد در نظام ولایی میگن آقا ولایت یه امر احرازیه، ولایت رو انسان مراتب ولایت رو احراز میکنه. اینطور نیست که مراتب ولایت مراتب اعلانی باشه یا مراتب انتصابی باشه. حتی مربی اونی نیست که مثلا منصوبش کردن به اینکه آقا تو مربی، تو سرمربی، تو استادیار، تو سرگرو، اصلا انتصابی نیست، این احرازیه. فرد ممکنه در ظاهر اعلان کنن که شما مربی، شما سرمربی، شما مثلا چی، ولی حقیقت امر فرد میباید این معنا رو احراز بکنه. اگر این معنا رو احراز کرد میتونه ارتباط ولایی با مخاطب خودش برقرار بکنه. بعد من این رو یه توضیح میدم راجبش که اساس احرازش چطور اتفاق میفته برای خود انسان که بفهمه این مرتبه از مقام ولایت رو احراز کرده یا این مرتبه رو احراز نکرده. بعد فردی که ظاهر و باطنش با هم دیگه تطبیق نکنه، یعنی در ظاهر در جایگاه راهبری تربیت قرار گرفته ولی به واقع اون مقام از تربیت رو احراز نکرده، این ضررش بیشتر از نفعشه. اثری که میذاره بر مخاطب خودش چون اثر حقیقی نیست، چون اثر واقعی نیست، اینجا ای چه بسا ضرر این فرد بیشتر از سودش باشه. البته یه شرایط اینجا به وجود میاد که مثلا خب ما خارج از میدان بریم، مثلا اون جایگاه های تربیتی رو احراز بکنیم بعد وارد مثلا در میدان بشیم، نه، اساسا این فقط مسئلهش تقدم رتبیه. انسان در این ارتباط و در این عمل و در این اقدام به تقدم رتبی اقدام میکنه، یعنی همین که وارد میشه در این سیرورت قرار میگیره. لذا ما در مسئله تربیت میگفتیم آقا اصلا بزرگترین مسئله نظام تربیتی، حالا چه نظام تربیتی کشور، چه نظام تربیتی صالحین، چه نظامات تربیتی که ما در سطح کشور داریم، مسئله اصلی مهمتر از مسئله متربی مسئله مربیه، یعنی اون فردی که داره راهبری این معنا رو انجام میده. و این سیستم تربیتی این که متربی رو به تبع رشد میده، اول مربی رو داره رشد میده، یعنی این مکانیسم تربیتی قبل از این که بخواد متربی رو رشد بده داره مربی رو رشد میده، چون مربی الا و لابد تا احراز نکنه این جایگاه رو نمیتونه متربیش رو رشد بده. و فقط مثلا یه الفاظیه، یه عباراتیه که در یک جلسه ای مثلا القا میکنه به مخاطب خودش و این عبارات و کلمات رو القا میکنه، ولی وقتی این کلمات معازد به حقیقت نباشن، پشتوانه حقیقی نداشته باشن، اونطور که باید و شاید در مخاطب خودشون اون اثر لازم رو نخواهند گذاشت. لذا این هم اون جایگاه تربیتی و نسبتی که تربیت با ولایت داره. ما در این خصوص موضوع تربیت ولایی مفصل بحث کردیم، بحثاش رو هم دوستان زحمت کشیدن در این سایت و این کانال و این گروه هایی که ترتیب دادن قرار دادن جلسات متعددی راجع به این موضوع نظام ولایی و به ویژه فرع نظام ولایی مسئله تربیت ولایی بحث مفصل کردیم که این نظام تربیتی یک نظام حیات بخشه و از این بابت جبهه تربیتی زیر ساخت همه جبهه های مقابله با دشمنه. جبهه تربیتی زیر ساخت جبهه اقتصادیه، چون به جبهه اقتصادی حیات بخشی میکنه و جبهه اقتصادی بدون حیات اقتصاد مرده و بدون پویاییه. جبهه تربیتی زیر ساخت فرهنگ و هنره، به فرهنگ و هنر حیات بخشی میکنه و به فرهنگ و هنر جهت میده که جهت تو میبایست برای تأمین حیات متعالی انسانی باشد. جهت فرهنگ رو و جهت هنر رو به سمت تعالی انسان سوق میده، جهت اقتصاد رو به سمت عزت و کرامت انسانی سوق میده، جهت امنیت و دفاع رو این جبهه تربیتی حیات جبهه دفاعیه، حیات جبهه امنیتیه. همه جبهه ها روحشون و حیاتشون رو از جبهه تربیتی میگیرن و این جبهه تربیتی یک امر مشاع بین همه عرصه ها و بین همه جبهه هایی که ما به اون جبهه ها نیاز داریم برای مقابله با دشمن. ما به جبهه اقتصادی نیاز داریم، به جبهه فرهنگی نیاز داریم، به جبهه هنری نیاز داریم، به جبهه نظامی نیاز داریم، به جبهه های مختلف متعدد نیاز داریم. این جبهه ها یه روح حاکم دارن و اون جبهه تربیتیه. سازوکار جبهه تربیتی، حقیقت جبهه تربیتی میباید چه تفسیری ازش کرد که بشود اون معنای حیات بخشی رو ازش اتخاذ کرد. این اجمالی بود که عرض کردیم خدمتون. این دوستان، دو تا عنوان بحث ما جلو رفت. یک بحث راجع به موضوع چرا جبهه سازی، نکته دوم راجع به چرا تربیتی، و ادغام این دو تا بحث چرا جبهه سازی تربیتی و نسبتش با سایر جبهه ها. بعد عرض کردیم که این جبهه ظرف مجاهدت، مجاهدت های سگانه، مجاهدت در میدان جهاد اکبر، مجاهدت در میدان جهاد کبیر و مجاهدت در میدان جهاد اصغر. انشالله یه چند دقیقه دوستان استراحت بکنید و وارد توضیح اون سه تا میدان مجاهدت میشیم در جلسه بعد. به حول قوه الهی 10 دقیقه یک ربعی دوستان استراحت بکنید. در خدمتون هستم. یه صلوات عنایت بفرمایید.